بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 441 مورخ اول خرداد ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل آیه 21 تا 25 سوره بقره در باب تحدی دو بحث در اعجاز رو مطرح کرد، یکی اعجاز خود قرآن، یکی اصل اعجاز. اعجاز قرآن گفته شد، بیان مختار هم گفته شد. رسیدیم به اصل اعجاز. در اصل اعجاز چندین بحث رو داشتند که ما گفتیم، یکی در باب علت طبیعی آیا وجود داره یا نه، بعد علت ماورایی به نحو به اصطلاح نفس معجزه‌گر آیا هست، تأثیر داره، اینها رو گفتن، توضیح دادن. و در معجزه یک امر ویژه است که هیچگاه مغلوب نمیشه هم گفتن. بعد از اون ما رسیدیم به این بحث که آیا معجزه به اصطلاح آمده که نبوت و آمده که مسئله توحید و معاد رو مثلا درست کنه، معارف رو درست کنه، یا برای اصل رسالت آمده. جناب علامه طباطبایی اشکال رو از عده‌ای نقل کرده، در جواب گفته که اتفاقا برای تثبیت معاد یا برای تثبیت توحید نیست که معجزه نبی میاره. معجزه رو نبی میاره برای اثبات رسالت، و اون هم به نحوی است که به اصطلاح از دل او تثبیت می شود که او دارد از سوی خدا چون این وحی را آورده. اینجوری جناب علامه برای اینکه این مسئله رو درست کنه که اصلا معمولا معجزه چرا، برای چیه، و مردم معجزه رو برای چی میخواستن، ایشون میگه برای تحقیق رسالته. وقتی میخواست اینو معنا رو درست کنه، توضیح دادن که وقتی انبیا اومدند و گفتن بر ما وحی میشه و نمیدونم ملکی بر ما نازل میشه یا خدا با ما صحبت میکنه و این مطالب، برای اونها اصلا این امر خارق العاده است، در ادراک عادی بشری وجود نداره چون این چیزی، و نوعا انکار میکنن. انکار یک بار به نفس این که خب شما مثل مایید، فرقی نداره، چطور بر ما نازل. یک نوع دوم که میکنن به این شکله، انکار که میکنن به این شکله که میگن خب شما میگه چه دلیلی برای این حرف دارید، از کجا میگی که تو من از طرف خدا هستم، به چه دلیلی، که در واقع بشه بحث ادعای رسالت. شما این را دلیلی ندارید، این به عنوان معنا. و از طرفی هم میگم بلکه ما دلائل داریم که نمیشه، چون اگر بخواد معجزه باشه مثلا معجزه نمیسازد با اصل علیت، معجزه داره نظام علی و معلولی به هم میزنه، یا از این دست اشکالات که بلکه ما استدلال داریم برای اینکه این درست نیست، که الان به این داره شد. اینجا در واقع میگه اون چی که باعث شد بحث معجزه مطرح میشه اینه که چی؟ اینا میگن خب شما چه دلیلی دارید، چه بیانیه‌ای دارید برای اینکه شما رسول هستید، تو میگی من از طرف خدا اومدم، چه دلیلی داری؟ جناب علامه میخواد توضیح بده چطور با به اصطلاح بیانه با معجزه میشود اثبات رسالت کرد. این رو داره علامه مطرح میکنه و بیان علامه اینه، میگه اساساً تا مسئله وحی گفته میشه، وحی امر خارق العاده است، یعنی امر ورای امور عادی بشری و ادراکات بشری است، این امر خارق العاده است. خود وحی خارق العاده است. تا این امر خارق العاده میاد اونها اینجوری میگن، میگن تو که میگی از طرف خدا اومدم، اگه راست میگی کار این که امر خارق العاده است، پس شما پس مشابه این از امثال این هم باید بتونی بیاری، از امثال این چیه؟ یعنی از امثال این کار خارق العاده باید از تو بر بیاری، پس ببینم اینجا میتونی چون این کار رو بکنی، این بیان فقط به چی اشاره کرده این قسمت؟ اشاره به این کرده که امر خارق العاده، وحی هم خارق العاده است، کارهای دیگر معجزه‌ای هم خارق العاده است، مشابه همان. اگر توی همچه ادعایی میکنی پس اینم میتونی بکنی، فرقی نداره، این کار خارق العاده است. شما میگی من وصل به خدام، خب اگه وصل به خدایی این کارم بتونی بکن پس بکن، اون کار خارق العاده است، اینم کارم. یک بیان الله، یه بیانم تو لابلا پدید اومده که اینجوری تعبیر کرده. چی؟ خب تو که میگی من وصله به خدا هستم، بسیار خوب، اگر تو وصله به خدایی، امر خارق العاده است، تو هم داری این کار رو انجام میدی، خب ما از تو یه کار خارق العاده هم میخوایم، یه چیزی که من بتونم قبول کنم از طرف خداست، و خدا هم وقتی بخواد منو هدایت کنه نه تنها این وحی رو میفرسته، چی رو میفرسته؟ معجزه رو هم میفرسته. اگر راست میگی باید بیاری که به طبیعی راست گفتن تو در رسالت منوط به اینه که تو میگی وصله به خدا هستم، بیا اینم بیار، چون خدا که میخواد منو هدایت کنه، من که این مسئله گفته شده، خب اینم بیار ببینم، من یقین بکنم، به طبیعی یه مدرکی داشته باشم که تو وصله به خدایی. معمولا کسی که وصله به خداست بتونی تو که کار خارق العاده انجام دادی و کار خب اینم انجام بده. این بیان اول. بیان دوم رفته اینکه خدا هم که بخواهد هدایت کند تتمیمش میکند. یعنی چی؟ یعنی یک کار خارق العاده دیگر که بشه مدرک رسالت رسول، این تر رو دادن. لذا این باعث میشه به شکل فطری و غریزی عموم مردم تا رسالت گفته میشه ازش طلب معجزه میکند. یعنی سوال معجزه، خواستن معجزه و اینکه میگن شما معجزه بید، زیر سر اینه که به شکل طبیعی میگه اگه واقعا وصله به خداست اینم باید بتونه. واقعا باید بتونه رو دو جور تقریر کرده علامه. ببینید این تقریر، یک تقریر این که امثال هم وقتی یجوز همه یجوز، اگه لا یجوز همه لا، تو که میدونی کار خارق العاده اون، پس این کار خارق العاده هم بکن که من یقین کنم که تو وصله. این فقط رفته تو این فضای امثال. ولی یک طرح دیگه رفته توی بحث این که خب خدا بخواد هدایت بکنه حتما کمکم میکنه که تو که از طرف واقعا اگه تو از طرف رسولیت به تو هم کمک میکنه که کار خارق العاده من خیالم جمع بشه. واضح است؟ این طرح هم فی الجمله تو بحث آمده. پس عملا چی باعث میشه دنبال به اصطلاح معجزه بگردن مردم از نبی؟ در واقع نبی میاد میگه من رسولم، مردم به عنوان مدرک، تعبیر ببینید، به عنوان مدرک میخوان مسئله چی را؟ معجزه را، که مشخص بکنه این از طرف اوست، یعنی نشون بده از طرف خدا آمده و اگر واقعا از طرف خداست باید بتونه این کار رو بکنه. این بیان
بازم اشکال رفع نمیشه که یه نفر ادعای کذب کنه که از طرف خداست، میگه امر معجزه بود، نه هم امر خارق العاده میاد.
ما از کردیم دیگه، نمیشه دیگه.
من میخوام با چیز دیگه با تطبیقش کنی، نه با این دلیل علامه. اون چیز دیگه
من الان کاری ندارم. من میخوام الان اول دلیل علامه رو بگم. علامه چیکار کرده؟ اینه دیگه. گفته که اینو گفته. این اول اشکال نکن. بذارید اول بگیم علامه چیکار کرده، بعد باید بحث کنیم بیان مختار خودمون باید یه بحثی بکنیم. ولی اینی که علامه هم میگه واقعیتی است که در ما به اصطلاح انسان ها میبینیم. میگه خب تو که واقعا وصلی، خب بگو این کارو انجام بده ببینم وصلی یا نه. تو که وصلی، تو که وصلی پس این کار رو بکن. واضح است دانجر. این تر یک چیزه، ولی علامه تلاش کرده به دو تبدیلش، دو تا مطلب تبدیلش کنه. یکی به صورت امثال، اگر واقعا تو معجزه از تو وحی بر تو میشه که امر خارق العاده است، پس این کار خارق العاده دیگرم بتونه باید از تو بتونه بر بیاد، فقط به این جد. یکی هم رفته به این که خب خدا هدایت بخواد بکنه یه مدرکی هم میفرسته فی الجمله. دقت میکنه اینجوری نگاه. ولی به نظرم این فضایی که الان عرض میکنم، تو که وصلی باید این کار بتونی بکنی، و ما میدونیم خدا دستش همه چیز بر میاد، هیچ کس هم در برابرش نمیسته. تو راست میگی این کار رو بکن، کاری که اصلا هیچ کس نمیتونه بکن. خب ما تا کجا خوندیم؟ بیان زالک بودیم، یکم بیشتر خوندیم، صفحه 86. الا طریقت المن من سند به اصطلاح فن المناظره و حاضر بیان یه المعجزه و بیان ذالک میخونیم دیگه. بیان ذالک ان دعو النبوه و رساله من کل نبی و رسول علام و یقص القرآن انما کاند به دعو الوحی و تکلیم الالهی بلا واسطه و به واسطه نزول ملک. معمولا دعوای نبوت رسالت چیه؟ اونگونی که قرآن نقل کرده اینه که میاد نبی میگه من وحی به من نازل میشه، خدا با من صحبت میکنه بدون واسطه یا با واسطه نزول ملک با من صحبت میکنه. و این هازا امرون لا یساعد علیه الحس، حس باهاش سازگار نیست. ما معمولا ببینید چنین چیزی از ما بر نمیاد، دیگران بر نمیاد و نمیشه با حس امن این رو ریافت. ولا تؤیده تجربه، تجربه هم باش نمیسازه. یعنی ما تجربه‌ای در این زمینه خودمون نداریم که بخوام چی. فیتوجه علیه الاشکال من جهته، پس دو تا اشکال میشه. یکی این که شما چه دلیلی دارید برای این؟ تا دلیل راه ندی نمیشه که میشه بحث معجزه. یکی این که ما دلیل داریم که اصلا نمیشه رسالت و نبوت باشه، چون مثلا با اصل علیت جمع نمیشه مثلا. فیتوجه علیه الاشکال من جهته، این دو تا اشکال دارن. احداهما من جهت عدم الدلیل علیه، شما دلیلی برای این نیاوردید، یعنی اون میشه معنا، باید دلیل بیارید، دلیل بیار من بفهمم، سند بیار من بفهمم که اینجوری. یک. و ثانیه من جهت دلیل علیه عدم، بلکه من دلیل دارم که چون این چیزی نمیشه و از رسالت نمیشه باشه، نبوت نمیتونه وحی باشه. چرا؟ چون با به اصطلاح خلاف قاعده است، خلاف امر طبیعی است، خلاف به اصطلاح اون چیزی است که ما میگیم به عنوان علت طبیعی داره. فان الوحی و تکلیم و تکلیم الهی و ما یتلوه من التشریع و تربیت دینیه مما لا یشاهده البشر من انفسهم، خودشون میگن بابا از ماها بر نمیاد چون چیز. و العادت الجاریه فی الاسباب و المسببات هم چیه؟ تنکر رو اسباب و مسببات عادی هم اینا رو انکار میکنه. فهو امر خارق للعاده، امر خارق عادت. و قانون علیه لا یجوز، قانون علیت هم امر خارق عادت رو اجازه نمیده با اون توضیحاتی قبلا دادیم و جوابی که علامه داد. درست شد؟ حالا فلو کان النبی صادقا فی دعواه، فی دعواه و النبوت و الوحی، کان لازم و انه متصل به ماوراء الطبیعه. بیانی که علامه میکنه اینه، اگر واقعا صادقه یعنی متصل به ماوراست، مؤیدان به قوت الهیه، مؤید هست به چی؟ قدرت خدایی. و قوت الهی چجوریه؟ تقدر علی خرق العاده، و قوت الهی قدرت داره بر خرق عادت. و ان الله سبحانه یرید به نبوته و الوحی الی، چی را؟ خرق العاده. خدا هم خواسته با نبوت و وحی چیکار کنه؟ خرق عادت. فلو کان هذا حقا، اگه واقعا این نبوت که اینا میگن حقه و همون خرق عادتیه، ولا فرق بین خارق و خارق، همه مثل همان امثال هم، این خارق با اون خارق چه فرقی داره؟ خارق عادت کان من الممکن اگه، حالا که اینه، تو که وصلی و تو که قدرت بر کار خارق العاده داری، پس این هم چه کار خارق العاده دیگر هم میتونی بکنی. کان من الممکن ان یستر من النبی، ان یستر من النبی خارق آخر، از نبی میتونه چیکار کنه؟ خارق دیگری صورت میگه، خارقون آخر لیل آدم من غیر مانه، پس اون هم باز با دست بر بیان. و ان یخرق الله الاده به امر آخر، و خدا هم خرق عادت میکنه به یک امر دیگر که چی؟ یصدق النبوه و الوحی من غیر مانه. پس یه خارق عاده دیگری که باعثش باعث تصدیق نبوت شود و تصدیق وحی شود بدون اینکه مانع باشه. چرا؟ فان حکم الامثال واحد، حکم امثال واحده، این خارق عادت با اون خارق عادت فرق داره. باز این بعض مضمون یک کمی داره جلوتر میره، من احساسم اینه. فلئن اراد الله هدایت الناس، اراد الله هدایت الناس، خدا بخواهد هدایت کنه، به طریق خارق للعاده و طریق الوحی و به طریق نبوت و الوحی، اگر خدا میخواهد هدایت کند مردم را به طریقی که خارق عادته و اونم وحی و نبوته، فل یعیدها ول یصدقها به اصطلاح به چی؟ به خارق آخر، پس باید تایید کنه و تصدیقش کنه به خارق دیگر که اون معجزه است. چیکار کرده؟ اولا حکم امثال، ولی تو این اراد الله هدایت الناس یک کمی بیشتر هم هست، این از خدا تصمیم داره. حالا چون این چیزی که شد، حالا اینو میگه مردم همین فهمو چون دارن اینا رو به صورت فطری کشونده که میگه اگه راست میگی معجزه بیار. فهذا هو الذي بعث الامم الى سؤال المعجزه الى صدق دعوه النبوه. و همین همون چیزی که امم رو کشونده که از انبیا معجزه بخوان، سؤال معجزه. بر چی؟ بر این که تصدیق نشون بده که نبی راست میگه در دعواش. حالا صدق دعوه نبوه کل ما جاءهم رسول من انفسهم، هر وقت رسولی میاد اینا چی میکنن؟ سؤال میکنن. هذا هو الذی بعث الامم الی سؤال المعجزه کل ما جاءهم رسول من انفسهم. بعث الامم چه نوع بعثی؟ بعثن بالفطرت و الغریزه، با فطرت و غریزه میفهمن. پس باید بخوان چی را؟ حالا که تو میگی واقعا از طرف خداست، بگو راست میگی، این کار را من انجام بده، من خیالم جمع بشه که از طرف خدایی. و کان پس والذی بعث بعثن بالفطرت و الغریزه و کان سؤال المعجزه لتعید الرساله و تصدیق تصدیقها لا دلال دلاله على صدق المعارف الحق التي كان الانبياء يدعون اليها، نه برای صدق معارف توحید و معاد و امثال اینها که معمولا دعوت میکنن، اونایی که معمولا میشه براش استدلال همین ما یوم که ینال اول برهان که توحید و المعاد، اونها برای این نیست که معجزه میاره، برای چی میاره؟ برای مسئله اصل رسالت. اینجا یه مثالی زده ایشون، مثال خوبی از یک جهت اون طبیعی میگه یه نفری از طرف حاکم اومده برای شهری، برای جایی منطقه‌ای اومده، خب میگه من از طرف حاکم اومدم، اونها میدونن این حاکمه و حاکم اینا هست، ولی نمیدونن این آقایی که اومده واقعا از طرف حاکم اومده یا نه. از طرف این حرفای خوبی هم میزنه و حتی توضیح میده که این حاکم 4 دستور داده، دلیلش چیه و این جوریه که باید انجام بدید. میگه حتی این 4 دستور رو اگر بگه، توضیح هم بده و بعد مردم هم بپذیرن که این 4 دستور واقعا دستورهای خوبیه به این دلایلی که شما گفته، دلایلش هم حتی بگه، باز میپرسن تو واقعا از طرف حاکم هستی؟ چه مدرکی داری؟ او باید یه برگه ای چیزی رو نشون بده بگه من از طرف حاکم اومدم. یعنی به تعبیری حتی مدعاش هم درست باشه مردم بپذیرن، معناش این نیست که بگن مردم خب تموم شد تو از طرف حاکم اومدی، چون دیدن دعوای خوبی، ادعای خوبی، 4 دلیلی، 4 دستور داده، هر دست 4 دستور هم واقعا به لحاظ عقلی هم بر ما توضیح داد که چرا باید این کار رو بکنیم. خب ما هم پذیرفتیم این 4 تا کار رو باید بکنیم، اما اینکه آیا از طرف حاکم تو اومدی باز مورد شک، لذا میگیم تو مدرکی داری که از طرف حاکم اومدی؟ یعنی حتی حرفای خوبی بزنه، استدلال هم بکنه، تمامش هم بکنه، باز دوباره میگیم تو مدرک داری که وصله به او هستی یا نه. میگه نبوت هم اینجوریه، حتی بیا توضیح بده، همه هم خیلی قشنگ استدلال هم بکنه، باز میگیم تو از طرف خدا واقعا اومدی یا نه، این باید درست بشه ما یقین کنیم. و نظیر هازا ما لوجا رجلون به رساله الى قوم من قبل سیده هم الحاکم علیه، اگر یک انسانی بیاید به عنوان سفیر به سمت قومی از طرف سیدشون و حاکمشون، سیدی که حاکم علیه هم، و معه اوامر و نواهن، همراهش اوامر و نواهی هست که یدعی حال سید، که این شخص این رجل ادعا میکنیم مال اون حاکم سید اون بزرگتونه، فإن بیانه لهذه الاحکام، حتی بیان کنین احکام را و اقامته البرهان على ان هذه الاحکام مشتمله على مصلحت القوم، حتی بیان کنه و از طرف هم کنارش کنه، حتی دلیل بیاره که چرا این 4 دلیل رو مثلا 4 تا دستور رو به شما داده، اقامه برهان کنه الا ان هذه الاحکام مشتمله على مصلحت القوم، هم يعلمون ان سيدهم لا يريد الا صلاح شانه، و اونها هم حتی بدانن که اون حاکم هم جز صلاح شانشون رو نمیخواد. این آقا هم توضیح بده اینا سید به این دلیل اینا رو گفته. خب انما یکفی در چی اگه اینجوری باشه؟ یکفی فی کون الاحکام التي جابها چیه؟ حقتا صالحه للعمل، حد اکثرش این اگه بخواد این سبک استدلال کنه نتیجه اینه، این حق باید عمل کنیم، خوبه چون ما رسیدیم که این کار خوبه. ولا تکفل براهین ول ادله المذکوره، حالا اینکه دلیل آورده کافی نیست، فی صدق رسالت، اما دلت نمیشه که این سفیر از طرف حاکمه، و ان سیدهم اراد منهم به ارسال الیه، و اون حاکم خواسته مطلبی رو به اینا بگه از طریق این سفیر، این از کجا؟ ما جاء به من الاحکام، بل یطالبون او. حتی خوبم بگید استدلالم بکنه، میگه آقا میگم بالاخره تو چه مدرکی داری از طرف سیدان، بل یطالبون او ببینتن او علامتن که تدل علی صدقن صدقه فی دعوا، با دلیل بیاری که تو بیانه بیاری که تو از طرف کی اومدی، حاکم اومدی، یه برگه ای چیزی که کتابم به خطه به خاتمه با مهری که سید زده، یقرونه او علامت این که یعرفونه، علامت یه مشخص کنه. کما قال المشرکون للنبی، گاهی مشرکین به نبی چی میگفتن؟ حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، اصلا کتاب از طرف خدا بیام این کتابو ببینیم، اینجوری حتی بعضی ما میگفتن، یعنی احساس میکنن این خودش میتونه دلیل باشه که از طرف خدا این کتاب خودش اومده. خب بیان علامه با این حرف میخواد بگه برای اثبات رسالت، و اونم اینجوری که وصل به خداست و کار خارق العاده میتونه بکنه و نبی اصلا جنسش اینه، حالا که اینه شاهد برایش اینه که شما بگه کار معجزه‌ای انجام بدی که مخیالمون جمع بشه از طرف خدا آمد. این اصل حرف. بعد بر اساس این علامه طباطبایی میگه خب اگر اینه معجزه، آیا دلیل عامیه یا دلیل خاص عامه؟ یعنی دلیلی است که فقط به درد عوام میخوره یا به درد هم عوام هم خواص میخوره؟ با این توضیحی که عرض کردیم جنس رسالت با معجزه تثبیت میشه، ربطی به این نداره که عوام باشه یا خواص باشه. این بیانی است که الله میکنه. فقط تبین ما ذکرنا اولا ان التلازم بین صدق دعوة الرساله و بین المعجزه، اولا تلازم است بین صدق دعوای رسالت و بین معجزه، و انها الدلیل و انها الدلیل، و این به اصطلاح معجزه دلیل است علی صدق دعوا، که لا یتفاوت فی ذلک حال، فی ذلک حال الخاصه و العامه فی دلالتها و اثباتها. یعنی دیگه عوام و خواص فرقی در این زمینه ندارن، جنسش اینجوری. بعد یک نکته دیگر هم میگه، و از نوع اونچه که تا به حال گفتیم و از قرآن به شکل بیان واضح به دست می آید، جنس رسالت و وحی امر خارق عادت ماورای طبیعی عادی مادی نیست، و ثانیاً ان ما یجده الرسول و النبی من الوحی و یدرک اومن من غیر سنخ ما نجده به حواسنا و عقولنا نظریت الفکریه، با اینجور چیزها نیست، یه چیز ماوراییست وصل به خدا شدن. فالوحی غیر الفکر صاحبه، و این نیست که مثلا یک فکر صاحب کرده مثلا به این رسیده، یک چیزی بهش القا شده، فکری فهمیده درست مثل دیگران. و هذا المعنا فی کتاب الله تعالی من الوضوح و سطوح به حیث لا یرتاب و فیه من له ادنا فهم و اقل انصاف. کسی که اقل انصاف داشته، ادنا فهم داشته، از قرآن میتونه بفهمه بابا این از جنس دیگره، نه یعنی حالا یه فکری کرده و یه چیزی به ذهنش آمده، درست مثل اینکه بعضی ها میشه یه فکری میکنه چیزی به ذهنشون میاد به دیگران میگن این به نظرم این کار رو بکنه خوبه، اینجوری نیست. اینو چرا علامه گفت؟ بحث بعدیش الان داره بحث بعدی رو شروع کنه. بحث بعدی چیه؟ توضیحی که بعضی ها از هویت نبوت دادن، هویت نبوت رو به یک نبوغ فکری تقلیل دادن. مقدمه رو گفته که این از قرآن اینجوری نمیفهمیم، وحی واقعا توش یک جنس دیگری است، اصلا صحبت نبوغ فکری و صحبت کار فکری و من تأمل کردم و به این رسیدم و یه فکر صاحبی دارم و از این حرفا اصلا نیست توی نبوت. وصل مثلا به جبرئیل شده، جبرئیل داره از طرف خدا حرف میزنه، اینجوریه. اصلش اینه، جنسش حالا اینه، لذا میخواد یک بحث در مورد وحی و رسالت مطرح کنه. تمام شد بحث معجزه، ولی این هم مطرح کرده، به نظرم قابل تأمل. علامه یکی از کارهایی کرده، یعنی خدا رحمت کنه علامه داره، اگر ایشون نبود معلوم نبود ما اندیشه های به اسلام موجود در جامعه اون اینها باشه که الان هست. علامه خیلی نقش داشت در اینکه تغییر بده وضعیت رو، وگرنه خیلی بستر برای افکار روشن فکری زیاد آماده میشد. چرا؟ چون بستر آماده بود دیگه، یعنی دانشگاهی که فضا رو اونجوری آماده کرد و مبانی که اصلا نمیپذیرفتن این حقایق رو، اصلا ماورای طبیعت قائل نبودند و اینها. کی که این صد و شکون؟ علامه طباطبایی هم در کار تفسیری هم در کار فلسفی، اصول فلسفه رو برای اشتراره بزرگانی رو برای که یکی شد شهید متحری و خیلی اثر گذار. یادتون باشه اینجوریه. یکی از بزرگان میگفت اگر علامه طباطبایی نبود المنار کل ایران رو گرفته بود. المنار تفسیر مادی از قرآنش زیاده. حتما چرا قبلا بحث المنار رو یادم یه وقت داشتم. این خیلی مهمه، این رو باید خیلی توجه کنه. یعنی علامه حالا جا به جا داره به اینها اشاره میکنه، الان داره به نبوغ فکری که معمولا اینها میگن، یعنی بحث وحی و رسالت، الان بحث معجزه تمام شد دیگه، فقط تو پایین چون نتیجه گرفت. پس یکی از مسلماتی که به دست میاد رسالت از جنس امر خارق العاده است، از امر عادی مثل فکری نیست. این تو همین بحثا داشت دیگه، خواست بگه رسالت از جنس خارق العاده است، وحی از جنس خارق العاده است و معجزه هم خارق العاده است، مثل هم اینجوری توضیح داده بود. اینه که تمام کرد داره یک بحث جانبی، یعنی نکته‌ای به ذهن آمده داریم، الان دیگه بحث معجزه تمام شد، ولی این رو باید بخونیم تا پایان که دیگه بحث ما تقریبا از علامه طباطبایی به پایان برسه و بحث شد. او چیکار کرده علامه اینجا؟ شروع کرده اندیشه اونها رو گفتن که در بعضی از مکتوبات علامه به جامعه شناسان اشاره میکنه، در بعضی از جاها به فضای شبیه المنار داره اشاره، مثل عبدو دقیقا به اینها داره اشاره میکنه. اینا بعضی ما یه جور دیگه میکنن کارو، نمیگم همش تو جور مثلا جوری در بیاد که درست مثل جامعه شناسان میگه، ولی خیلی مادیش میکنن. الله میخواد از دست اینها هم این در بیاره این اندیشه رو. و واقعا هم اینه، قرآن اون چی که ما میفهمیم اصلا به شکل خارق عادته، اصلا از جنس این چیزای عادی که ما بشر بشینه فکر کنه و به یه اندیشه برسه. نبی نبوغ فکری قوی داره و جامعه شناس، من میگم جامعه شناس میخوام فضا رو شد، جامعه شناس قوی هست و این جامعه شناس قوی تونسته ظرافتی رو به دست بیاره و بعد اینا رو میگه. اون نحوی که اونها کردن تقریبا فتیله نبوت رو و فتیله حقیقت نبوت رو خیلی پایین آوردن، تبدیلش کردن به شکل عادی روشن فکر قوی یه قدر مصلح اجتماعی از این دست. اینی که الان الله میخواد بگه به این میخواد اشاره کنه. وقد انحرف فی ذلک جمع من الباحثین، اینجا که میگه توی صفحه 150 به بعد جلد 1 مجموعه رسائل علامه اونجا از جامعه شناسان نقل میکنه، ولی توی دیدگاه عبدو در حاشیه بر شرح دوانی در عقاید ازادیه اونجا هم آمده و جاهای دیگر هم فی الجمله وجود داره. کدوم رو؟
مجموع رسائل جلد 1،
مجموع رسائل علامه طباطبایی جلد 1 صفحه 150 بعد، و اونم که عرض کردم دیدگاه عبدو در حاشیه بر شرح دوانی در عقاید ازادی. اینا رو موقع بود اصلا بعدن خیلی ها میگفتن و اصلا بعضی ها اینجوری اصلا نبوت رو یعنی یه ترفند نبی به تعبیر علامه طباطبایی آخرش میگه یک بازی سیاسی تبدیلش کرده. نبوت یک بازی سیاسیه برای اینکه اصلاح اجتماعی کنه، مثلا یه جستی میگیره از طرف خدا، واقعا ربطه به وسیله خدا نیست، جستی میگیره و اینجوری میکنه. علامه داره توضیح میگه این حرف آقایون اینجوری میشه، یه جستی میگیره و میگه از طرف خدا و اینجوری توضیح میده، ولی واقعیت که اینا نیست. چرا میخواد اصلاح اجتماعی کنه، مردم رو به اقناع بکشونه بدون اینا رو به این سمت بیاره، حد اکثرش. اینا یه چهار نفر از این افراد عالم ربانی رو ببینن و توش این حرفا رو ببینن اصلا میگن این که اینجوریه نبی چی جوریه، این حرفا اصلا جمع میشه اینا که خود میگن. دست اینا میرید هر چیزی ما برای رم باز میخوان یه توجیه مادی بکن تمامش کنن، به تعبیری یه توجیه مادی. خب بسیار خب من یه توجیه مادی میکنم برایش حذف نمیکنم، ولی اینا توجیه مادی که بگن خب این کافیه دیگه، ما اصلا ماورایی نداریم. نه نفس رو بالاتر از همین عالم ماده میدونن، نه به اصطلاح چیزی رو به این سبک که بخوان حقیقت ماورا ماده بخوان جدی قبول کنن، این حتی نیست. در مورد خدا هم بعضی هایی که حتی اومدن مسلمان شدن یا به نحوی خدا رو به عنوان مجرد کنن، بقیه رو اصلا نتونستن به صورت مجرد دمیدن. یک وضعیست علامه اتفاقا آخرش میگه اینها چجوری اوضاعشون از ذره فهم متن دینی، اینها رو هم توضیح میده انشاءالله میخوان. انحرف فی ذلک جمع من الباحثین من اهل العصر فراموا بناء المعارف الالهیه والحقائق الدینیه الا ما وصفه العلوم الطبیعیه من اصالت الماده المتحوله المتکامله. بناشون چیه؟ تمام معارف و عقاید دینی رو میخوان جوری معنا کنند که علوم طبیعی معنا کرده، اون هم بر اساس این اندیشه، اصالت ماده‌ای که این ماده در حال تحول و تکامله، همش مادی میخوان نگاه کنن، اصلا ورای ماده رو نمیتونن جدی بگیرن، اصلا دست غیب بر نمیدونم عالم ماده اینا اصلا این حرف باشه، اصلا غیب چیه تو بخواد دست غیب باشه، اصلا کی گفته ورای هست، اینجوری نگاه میکنم بعضی بیناتیست، اصلا من تعجب میکنم بعضی از اینها دارن چه میکنن، بیناتیست، اصلا نمیتونن از اینا بگذرن. و بعد خیلی که فشار بیاریم یاره یک شکاف تبیینی داریم، یعنی ما نمیتونیم تبیینش کنیم، تا میتونن تبیین میکنن که خب تبیین کردیم و تمام شد دیگه، تا این تبیین دیگه اصلا هیچ احتیاج به ماورا نیست، خیال میکنه تا تبیین مادی میکنه معناش اینه که هویتا از نظر رگه وجودیش از بالا بریده، مثلا اصلا اینجوری نگاه خب باش، جایی هم که نتونه میگه شکاف تبیینی است، ما هنوز نتونستیم حلش کنیم، همین، یعنی خودش قانع، یعنی نمیخواد در بره، نمیتونه انتقال بده، فیلسوف اینه که تا چیزی رو دیده از این جنس نیست، پس یه فکری کنم، بس برم ماورا، اینجوری اینا نیستن، اینا دوستان حتی ماورا رو بکشن به سمت زمین، نه یعنی ماورا این همه، اگر بعضی آدم ببینه ماورا هیمنش عجیب و غریب، بس این حرفایی که شما میزنید نیست که، چی میگید شما؟ چهار تا یه عالم ربانی قدر ببینه اصلا میفهمن ماورا یعنی چی و چجوری هیمنه داره، چیکار داره میکنه، چجور داره اوزار دگرگون میکنه و اینا، چجوری میتونن دگرگون کنند، الان بهش بگی اصلا باور نمیتونه بکنه، ولی راحت یه عالم ربانی میگه قرار بود اونجا زلزله بیاد، من این رو بردم در فلون منطقه، تمامش کرد، اصلا باور نمیتونه بکنه، واقعا دستشون برمیاد، زلزله چیه ده، هر چی از این دست، حالا اینا که اینا میگن اصلا نمیدونن جریان چیه، که بدونن شیخ ایشا خیلی راحت خودش رفته توی یه عالم مثال، میگه آقا هر کی بره تو مثال از طریق مثال راحت میتونه تو عالم ماده تصرف کنه، راحت توضیحشون ایشون با مثال حل کرده، خوبه در جای خودش، خوبه در حد خودش خوبه، ولی خیلی راحت، یعنی اونجا تا تصویر میکنه تو عالم ماده سر میزنه، مثلا میگه بابا سلطان این عالم اون عالمه، کی گفته این عالمه، اینجوری خیلی راحت برشون حله، ولی اینها اصلا موندن تو اینجا، هرچی اون بالا ها پیش میاد غیر طبیعیه به تمام معنا هم باشه، علامه طباطبایی توی حرف اینجا زد، گفت واقعا در بحث معجزه، معجزه و کرامت و کار خارق العاده، خودشون چیزهایی دیدن که دیگه نمیتونن انکار کنن، میدونم وجود داره، فقط حالا میخوام تحلیلش کنم مثلا به امواج الکترومغناطیسی، و الا اصلش میفهمن چیزای الان دیگه خیلی بود، الان یه اصل شده خیلی از چیزا مشخصه، یعنی راحت الان مثلا شخص اون کار خارق العاده ای که از بالای نمیدونم اون ساختمون داره همینجوری روی آسمون حرکت میکنه میاد پایین، خیلی راحت میشه نشون داد، چی سخت نیست، اینکه اصلا با این جواب شما هیچ کدوم که جور درنه، با این قوانینی که شما دارید و اینا هیچ هم خودش هم مشخصه، میفهمن حتی میبینن این تمرکز کرده که تمرکزشو به هم بزن یه دفعه میفته، مثلا میبینن اینا رو چیر دارید این کار میکن، ماورا که خیلی راحت میشه رسید به ماورا، اصلا بشر به خودش نگاه کنه، به جان خودش نگاه کنه، رسیده به ماورا، ما غرقیم در ماورا، میگیم ماورا کو، ما خودمون از جنس ماورای واضحه، یعنی راحت ما غیر این بدنیم، با این بدنیم، بدن از ماست، ولی ما ورای اینیم، من تصمیم میگیرم، اصلا اندیشه اراده، اندیشه به اصطلاح علم، این دوتا رو هر کی خوب تمرکز کنه اصلا میفهمه انسان ما ورای ماده است، چیز واضحیه، ولی اینا همه رو میخوان، و این کاریست که فلسفه اسلامی ما کرده، یادتون باشه فلسفه اسلامی ما چیکار کرده، تلاش کرده نشون بده ما ورایی هست، و اولین جایی هم که انگشت میذاره روی نفس انگشت میذاره، همینی که ما خودمون داریم، و راههای دیگری هم طی میکنه، از راه استدلالی ما رو به ماورا میکشون، دقت میکنه، نمیشه بشه از دست اینا در بره، یعنی اگه کار عقلی بکنه راحت به ماورا وصله، یعنی میشه، و فلسفه اسلامی انصافا در این زمینه خیلی تونسته راه رو باز کنه، و راه باز بشه اصلا این حرفا نیست که این آقایون چی میگن اینا؟ ذهنشون از بس نخوندن کار فلسفه، از بس تو تجربه بودن، از بس اصالت ماده به عنوان اندیشه فلسفی پس توی ذهنشونه و خیال نمیکنن دارن کار فلسفی میکنن، خیال نمیکنن دارن کار فلسفی میکنن، فلسفه تو ذهنشونه. اصلا هیچ خیالی از اینجوری خیال میکنه، نه همینجوری من اصلا دارم به شکل علمی واسه او علمی که قبلا هم داشتیم بیان علامه رو خوندیم، از علم نمیشه نتیجه گرفت که آیا ماورای هست یا نیست، هیچی ازش در نمیاد. توضیح دادیم، خوندیم متن علامه، استدلال علامه رو خوندیم، همون اول یؤمنون بالغیب یادتون هست، یؤمنون بالغیب ایشون گفته بود، توضیح دادم اونجا خیلی خوب. از دل این که در نمیاد پس چیکار باید کن بکنه؟ شما خیال میکنید دارید میگه نه اصلا همش عالم ماده است برای نیست، میگیم یه ادعار از کجا بودیم؟ میگه علمیه. میگیم کجای علمه؟ علم که اینا رو نداره، علم الان توضیح داد از دل علم و تجربه و حس هیچ کدوم از این ادعا در نمیاد، پس این از کجاست؟ یک فهم فلسفی خام، حتی استدلال هم براش نداره، بعد این شده پایه کار. بعد خیال میکنه واقعا علمیه، همه دارن غیر علمی حرف میزن، نمیدونه خوش داره فلسفی حرف میزن نه علمی، حتی اینو نمیدونه، متوجه نیست. و من احساس میکنم جنسی که جنس دیگه ایست داره ادعا میکنه ربط به علم هم نه، حتی اینا علم تجربی ساینس به اینا ربطی نداره، ولی خیال میکنه واقعا داره علمی هم حرف میزنه. از این صحبت ها دلیلش چیه؟ اون نگاه پوزیتیویستی و اون نگاه به اصالت ماده شدید توشون افتاده، نمیتونه در بیان، خیال میکنن همه چیز بابا تو تا میگی بالاخره جوابت با تم بدی، تو داری کار فیزیکی میکنی، تو علم فیزیک بستر فیزیک باید بلد باشی، تو کارش در کار شیمی و شیمیایی خوب باید بلد باشی، تو داری حرف فلسفی میزنی ولی خیال میکنی داری کار فیزیکی میکنی، این چه ربطی داره؟ چی کار داری میکنی تو؟ بنیاد غلطه، تو داری بر اساس اون بنیاد یه همچه چیزی تو ریشه دوونده، اصلش تو اندیشه غربی، خودش کشونده به کشورهای اسلامی، حتی که بعضی از اینام که وقتی من میگم تو کشور اینا که الان میگم جامعه شناسان میتونه مال غربی باشه، ولی تو جامعه اسلامی هم کشینده. من خیلی به وارد میبینم بنده خدا چون نشسته حالا مثلا فیزیک خونده، اصلا احساسش اینجوریه تمام عالم رو به لحاظ فلسفی من فیزیک دان میتونم حل کنم. اون فیزیک نظری خودش میگه تعامل با فلسفه است، میدونه میفهم، ولی اینا اصلا اینا رو متوجه نیستن، خیال میکنن همه دلیلش اینه که اصالت ماده پنهان در نهاد جانشون افتاده. این همین است که علامه دبیر میگه چی؟ که رام و بنای معارف و حقایق دینی الان ما وصف علوم طبیعیه که چی چگونه من اصالته علوم طبیعی این کار رو نمی‌کنه، ولی توش پنهانه، مزمره. قبلا داشتیم توضیح دادیم، الان گفتم من قبول ندارم که علم تجربه بتونه، ولی مزمره که چی؟ من اصالت الماده، اصالت ماده قابلا که در حال تحول تکامل هی پیشرفت میکنه، اندیشه های پیش میاد، نبی پیش میاد، نبی پدید میاد، مثلا یک نابغه پدید میاد، اینجوری نگاه. من اصالت الماده المتعبله المتکامله فقد رعا ان الادراکات الانسانیه از آن شده، اینو بخونم، فقط رعا ان الادراکات الانسانیه چیه؟ تمام ادراکات انسانیه چیه؟ خواص و مادیتان مترشحتان من الدماغ، این خواص مادی که از به اصطلاح بروزات مادی مغزه، و ان الغایات الوجودیه و جمیع الکمالات الحقیقیه استکمالات و فردی و اجتماعی مادیه، تمام اون چی که به عنوان غایت هستی میبینید، اصلا غایتی ورای همین عالم ماده ندارید، همش هم میشه استکمال فردی، انسان در اینجا به کمال میرسه، کمالات مادی، یا به لحاظ اجتماعی به کمال میرسه، کمال اجتماعی مادی، و انبیا دارن چیکار میکنن؟ کمال اجتماعی مادی پدید میارن که میخواد به اونجا بکشن. و ان الغایات وجودیه و جمیع کمالات حقیقیه یا استکمالات فردی یا اجتماعی مادی است. این اصل هر. و السلام علیکم و رحمت الله. این تمام بشه که ما دوباره برگردیم و بحث بیان مختار رو داشته باشیم در معجزه، ببینیم چی میشه گفت، از اول شروع کنیم. چقدر وقت داریم؟ یه فرداست که باید اینو بخونیم، هفته بعد هم که 3 جلسه داریم دیگه، درس و تعطیل میشه دیگه، نیست اینجوری. ما حداقل یه بحثش رو پیش میبریم، بقیه رو میذاریم برای سال بعد دیگه. یه یادتون باشه یه دور سال بعد بخونید که یادتون باشه من بتون ادامه بدم، ان شاء الله موفق باشید. بله بله بله. خود محتوای رسالت چرا عرض کردیم؟ مثلا خود اصل قرآن رو الان ما به عنوان یک معجزه گرفتیم در بحث ادعای قرآنی که گفته که خود قرآن معجزه است. گفتیم دیگه. آره، عرض کردیم فقط در مورد قرآن به شکل ویژه فقط جدا کرده و الا در مورد معجزات دیگر اینجوری نیست. قبلا خوندیم دیگه. فقط در مورد قرآن، قرآن میگه من با این سبکی که آوردم خود معجزه ام. اینو گفتیم، آوردیم آیاتش رو آوردیم و گفتیم. غیر این بقیه انبیا معجزه شون اصلا برای این جور چیزها نیست. حالا معجزه بودن این چیه؟ توضیح دیم، حتی میتونه برهان هم توش قرار بگیره، خیلی چیزای دیگر بود توش بود. ولی بقیه انبیا نه، فقط رسالت است توی بیان الله اونجا. خود شما واسه سلام باشید.
شکافه ترسیمی موقعی معجزه و ذهن مثلا تو فلسفه ذهن میگن
شکافه ترسیمی
وجود داره، یا مثلا ما بین رابطه نفس و بدن، این حقیقتا هم ناشی از نشناختن اصل ماده نیست، چون ما یه تعریفی در رابطه با ماده میکنیم دیگه، ماده مثلا جوهر زوال باد سلاسه و فلان و این حرفا، بعد از این طرف با ماورای طبیعی هیچ وقت نمیتونیم اینو ارتباط بدیم با این، تو این تعریف گیر میفتیم.
نه نظرم تعریف گیر چرا بیفتیم؟ الان واقعا الان این نفس ما با این بدن چجوری ارتباط داریم؟ بدن مادی، هر تعریفی از ماده بکنید این نفس ما بشید، اینه کسی تعمل کنه آدم ماورا رو بزنید.
مثلا عرض میکنم به عنوان مثلا امواج، مثلا امواج که الان توی اینجا هست از یه شیء مادی هم
مثلا گفتن دیگه، آیه توضیح میدم یه جسم و جسمانی، ادبیات جسمانی میشه
نه هر آنچه که از جسم
ساخته، هر چی از جسمانی مثلا امواج در تحلیل اینها امواج مثلا به صورت خاصیت حساب میشد، حتی اگر میشد میگه جسمانی، ولی اگر بتونی بگی جوهر هم میگه جسم تمام شد. امواج جوهر یا جسم، اگر بگید جوهر نیست میگم جسمانیه. تعریفش اینجوریه.